مظلوم افغانستان امروز همو مایحتاج اولیه خودشان را ندارند. چه خوب است که با فرامین الهی و دین مبین اسلام و بزرگان ما عمل بکنیم و دست یاری بتیم به سوی خانواده هایی که نیازمند هستند. با این آرزومندی از خداوند متعال برای شما آرزوی سلامتی میکنیم و تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند نگهدار.
شنونده های عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم که با نشرات صبحگاهی رادیو دری امروز جمعه همراه ما بودین. امیدوار هستیم که آنچه به شما تقدیم شد از طرف همکاران ما مورد توجه، لذت و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا لحظاتی دیگر همکاران ما با نشرات نیمروزی خدمت شما خواهند رسید. خدا حافظ شما.
آغاز پخش نشرات نیمروزی از رادیو دری. دوستان عزیز شنونده، با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما عزیزانی که از این لحظه با ما هستید و قصد دارین همراهی کنید با نشرات نیمروزی. باز هم با شور و اشتیاق در خدمتان هستیم با همکاران ما و این برنامه ها رو تقدیم حضورتان میکنیم. جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امروز اول ماه مهر یا میزان 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 صفر 1444 هجری قمری هست و 23 ماه سپتامبر 2022 میلادی و اولین برنامه که تقدیم حضورتان میشه بعد از عرایز بنده دوست عزیز بخش خبر هست همکاران ما و بعد از او چرکی داغ تقدیم حضورتان خواهد شد. تار و تنبور عنوان برنامه‌ای است که از عزیزان علاقمند به موسیقی شنوندهش خواهند بود در ساعت 1:05 و بعد از آن علاقمندان قصه های کهن را دعوت میکنیم این برنامه را بشنوند. شنوندگان عزیزی که مجله اقتصادی را دنبال میکنند راست ساعت 2 میتونن این برنامه را بشنوند و بعد از آن تکرار مجله ورزشی به سمعتان خواهد رسید که امیدواریم بشنوید و بپسندید. در ساعت 3 بعد از ظهر شنونده که بخش دوم خبرها خواهید بود که آخرین تحولات افغانستان و جهان به سمتان خواهد رسید، سپس تکرار برنامه انیس را خواهید شنید. انیس تنهایی که انشاءالله شنونده خواهید بود و بعد از آن نمایش هفته پخش خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، بعد از برنامه نمایش هفته پارسی گویان عنوان برنامه بعدی هست خواهید شنید و بعد از آن کاوش به سمتان خواهد رسید. وقت ما کم است، سریع عنوانها را برتان میخوام. دوست عزیز، بعد از شنیدن برنامه کاوش بخش دیگر خبرها را در ساعت 5 بعد از ظهر خواهید شنید و سپس مجله خبری را میشنوید و بخش در ساعت 5 که خبرها را شنیدید، مجله خبری و افغانستان در هفته گذشت تقدیم حضورتان میشه و بعد از آن تکرار برنامه منجی را میشنوید و بعد از آن در خدمتان هستن همکار ما با تکرار برنامه مهمان جمعه. و همینطور آخرین بخش خبرها را خواهید داشت در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان و بعد از آن پایان بخش برنامه های امروز ما رازهای زندگی هست که تقدیم حضورتان خواهد شد و شنونده خواهید بود. در ساعت 5:56 هم بخش وقت اذان هست و وقت افق شرقی شهر کابل که شنونده خواهید بود. دوست عزیز، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
آغاز بازسازی پایگاه هوایی بگرام افغانستان از طرف طالبان. امیر قطر: طالبان و امریکا به توافق دوحه متعهد باشند. و رئیسی نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزارت دفاع دولت طالبان اعلام کرد کار بازسازی و تعمیر پایگاه هوایی بگرام این کشور که پیش از این بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شد آغاز شده است. پایگاه هوایی بگرام از بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌های آمریکا و مخوف‌ترین زندان‌های این کشور در افغانستان به شمار می‌رفت که بسیاری از مردم این کشور در مخالفت با حضور آمریکا در آن سال‌ها زندانی بودند و جنایات زیادی در مدت 20 سال در افغانستان مرتکب شدند و دولت این کشور هیچ گونه کنترلی بر آن نداشت. بر اساس گزارش وزارت دفاع دولت طالبان، نیروهای آمریکایی در زمان خروج از افغانستان تمامی تأسیسات میدان هوایی بگرام را تخریب کردند. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری و جنگ در افغانستان در نهایت با شکست و خفت اواخر ماه اوت سال 2021 از این کشور خارج شدند و گروه طالبان هم 15 اوت همین سال در افغانستان به قدرت رسید. وزارت دفاع دولت طالبان دیشب اعلام کرد که کار بازسازی و تعمیر میدان هوایی بگرام توسط تیم فنی طالبان آغاز شده است و این تیم فنی تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر کار بازسازی را به پایان برساند. میدان هوایی بگرام دارای 3 آشیانه بزرگ، 1 برج کنترل، چندین ساختمان پشتیبانی و 130 هزار متر مربع فضای پرواز دارد. جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ، 3 رئیس جمهور پیشین آمریکا، در 2 دهه گذشته به پایگاه بگرام سفر کرده بودند. افراد مسلح ناشناس 2 مسئول دولت موقت طالبان را در ولایت بامیان کشتند. با وجود اطمینان طالبان درباره تامین امنیت، در ماه‌های اخیر اختطاف و قتل‌های مشکوک در کابل و دیگر ولایات افغانستان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر مواردی از اختطاف و قتل‌های مشکوک از کابل و سایر ولایات این کشور گزارش شده است. منابع محلی این کشور عصر دیروز اعلام کردند افراد مسلح ناشناس رئیس استخبارات دولت موقت طالبان در ولسوالی سیغان ولایت بامیان را به همراه برادرش به ضرب مرمی کشتند. در این حمله یکی از محافظان نیز زخمی شد. مسئولان محلی دولت طالبان در ولایت بامیان تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. قتل و اختطاف ها در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور از چالش های جدی امنیتی است. امیر قطر در نشست سازمان ملل تاکید کرد حکومت موقت طالبان و امریکا به توافقنامه دوحه احترام بگذارند و دستاوردهای آن را حفظ کنند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در نشست سازمان ملل افزود که افغانستان نباید بار دیگر به پایگاهی برای تروریست ها و نیروهای افراطی تبدیل شود. محمد بن آل ثانی اضافه کرد که توافقنامه دوحه زمینه خروج نیروهای آمریکایی و غربی را از افغانستان فراهم کرد، بنابراین دستاوردهای آن باید از سوی دو طرف حفظ شود. امیر قطر همچنین گفت که در افغانستان باید ضمن حمایت از غیر نظامیان به حقوق بشر احترام گذاشته شود و دختران نیز به حق آموزش دسترسی داشته باشند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از افزایش نظارت بر مؤسسات آموزش عالی خصوصی خبر داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که نظارت بر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را افزایش می‌دهد. این وزارتخانه تاکید کرده است که نهادهای تحصیلی خصوصی باید فعالیتشان را با شریعت و ارزش‌های اسلامی منطبق کنند. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌هایی را بر نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در کشور وضع کرده بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از حضور در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از شرکت و سخنرانی در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شرکت و سخنرانی در اجلاس تحول آموزش در سازمان یونسکو، دیدار با برخی رهبران ادیان، دیدار با متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، دیدار با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی، برگزاری نشست مطبوعاتی و دیدار با ایرانیان مقیم این کشور روز جمعه نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد. سفر رئیسی به نیویورک در ادامه تلاش‌ها برای تحقق نظم عادلانه بین‌المللی از طریق چند جانبه‌گرایی اقتصادی انجام شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی به محض ورود به نیویورک در اجلاس تحول آموزش سازمان ملل که با همکاری یونسکو برگزار شد، با بیان اینکه معتقدیم تحول در آموزش بدون توجه به خانواده، عدالت و معنویت میسر نخواهد بود، گفت که اینان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتنا به فلسفه تربیت ایرانی اسلامی و بدون اتکا بر رویکردهای تکبودی سکولار موجود در سند 20C تدوین کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین برای نخستین بار در نشست سران 77th مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یافت. نخستین حضور رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل با ابتکار ویژه و بالا بردن تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همراه بود که به صورت به خبر مهمی تبدیل شد تا بار دیگر جهان شاهد جنایت آمریکا و قاطعیت ایران در پیگیری این جنایت باشد. پیام اصلی سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید بر عدالت و نفی ظلم و سلطه بود که مصادیق آن را در موضوعات حقوق بشر، تروریسم و هسته‌ای تبیین کرد و اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر حفظ استقلال خود نیل به این اهداف را برغم همه هزینه‌ها در 14 دهه گذشته طی کرده و همچنان ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین دیدارهای دو جانبه و جانبی با سران و رهبران کشورها و نیز شخصیت‌های بین‌المللی داشت. رئیسی با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، شارل میشل، رئیس شورای اروپا و اعضای اتحادیه اروپا، رؤسای جمهوری سوئیس، بولیوی، فنلاند، صربستان و نایجریه و نیز صدر اعظم عراق، پاکستان، ژاپن و ارمنستان دیدار کرد. رئیسی عصر چهارشنبه به وقت محلی نیز در نشستی با جمعی از متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا به سوالات آنان پاسخ گفت و با تاکید بر این که از ابتدا اعلام کردیم که موافق مذاکره با هدف رسیدن به نتیجه و توافق عادلانه و منطقی هستیم، نه مذاکره برای مذاکره، اظهار داشت که گره توافق باید به دست همان کسی باز شود که گره را زده است. رئیسی همچنین در یک نشست خبری با حضور رسانه‌های مهم بین‌المللی به سوالات آنان پاسخ داد. دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا آخرین برنامه رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که پس از آن بلافاصله عازم میدان هوایی جان اف کندی برای ترک نیویورک شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران را در سفر به نیویورک حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همراهی می‌کردند. پیرامون نتایج و دستاوردهای آقای رئیسی در نشست سازمان ملل، نظرات و دیدگاه‌های حسین کنعانی از تحلیلگران مسائل سیاسی را پرسیدیم.
خب فرصت حضور رؤسای جمهور در مجامع عمومی خصوصا سازمان ملل یک فرصت بسیار خوب است که پیام ملت ایران در رابطه با مسائل بین المللی و خصوصا در رابطه با ظلم هایی که به ملت ما میشه در صحنه بین المللی این پیام رسونده بشه و خب قطعا این سفرهای رئیسی با همین محور میتونه دستاوردهای بسیار خوبی رو در این زمینه داشته باشه. البته رایزنی هایی که در کنارش وجود داره با رؤسای جمهور دیگر کشورها و همچنین شکستن جوی که عمدتا در رسانه ها و فضای مجازی که ایران منزوی هستش و ایران در شرایط بحرانی و جنگ به سر میبره، اینا رو هم خونسا میکنه و نشون میده که ایران با قدرت در صحنه حضور داره و در معادلات بین المللی حضور داره. خب سخنرانی ایشون محورایی که داشت که بحث مقابله با یک جانبه گرایی امریکا و دسیسه های صهیونیست‌ها و همچنین بحث انتقام از آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری که دستور ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی رو داده بود و با عکسی که در دستشون گرفتن عملا به شایعه‌هایی که وجود داشت خصوصا که اگر ایران برجام رو امضا کنه دیگه از بحث انتقام دنبال نخواهد کرد، نشون داد که اگه برجام همه امضا کنیم انتقام این شهید بزرگوار همچنان در دستور کار قرار داره. مسئله بعدی حمایت ایران از محور مقاومت و مقابله با تروریسم، خصوصا بحث مسائلی که در فلسطین وجود داره و اینکه ایران تمام قد برای دفاع از حقوق ملت فلسطین حمایت میکنه و تحریک مقام معظم رهبری در خصوص بحث همه پرسی در فلسطین مطرح کرده بودن که بحث گفتگوی ادیان هم درش هست، اینکه یهودی، مسیحی و مسلمان اینها حق این رو دارن که سرنوشت خود کشورشون رو تعیین کنن و این رو با عنوان یک راه کار دیپلماتیک یا سیاسی مجددا مطرح کردن و میتونه این یک اقدامی باشه که در صحنه بین المللی از اون پدیده‌هایی که صهیونیست‌ها دنبال میکنن تحت عنوان شیعه حراسی، مسلمان حراسی و ایران حراسی جلوگیری کنه که در حال ایران خواستار احقاق حقوق مردم مستضعف فلسطین است.
حسین کنعانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون نتایج سفر آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ در مورد مذاکرات لغو تحریم‌ها با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در صورت وجود اراده لازم نزد آمریکا توافق همچنان در دسترس است. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه نروژ در دیداری در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد آخرین تحولات موضوعات روابط دو جانبه منطقوی و بین المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای افزایش تماس‌ها و ترسیم مسیر روشن برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود و متنوع دو کشور تاکید کرد. امیر عبداللهیان در مورد مذاکرات لغو تحریم‌ها ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت که در صورت وجود اراده لازم نزد آمریکا توافق همچنان در دسترس است. وزیر امور خارجه ایران افزود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بر اساس وظایف و مسئولیت فنی خود عمل کند و از رویکرد سیاسی و دوگانه در مورد برنامه سلامیز هسته‌ای فاصله بگیرد. وزیر امور خارجه نروژ نیز در این ملاقات با تاکید بر موضوعات مطروحه در مناسبات دو جانبه بر اهمیت همکاری‌های دو کشور تاکید کرد. وی برای حل سریع‌تر موضوع برجام و گسترش همکاری‌ها را مورد تاکید قرار داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز بازسازی پایگاه هوایی بگرام از طرف طالبان. امیر قطر: طالبان و آمریکا به توافق دوحه متعهد باشند. و رئیسی نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر دعوت میکنم با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید. سالم محمد سلجوقی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در گفتگویی با ما گفت که آزاد شدن حاجی بشر که به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده بود و مبادله او با یک شهروند آمریکایی اقدامی کاملا سیاسی و نشان دهنده یک معامله کلان سیاسی بین طالبان و آمریکاست. دعوت میکنم گفتگوی ما رو بشنوید با سالم محمد سلجوقی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
اولا که آقای نوروزی به اتهام فعالیت‌های تروریستی زندانی نشده بود، در ارتباط یک جرم نابخشودنی جنایی قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، لذا نباید کیس از این بیشتر سیاسی تعریف کنه. اما آزاد شدن از این کاملا سیاسی است، به دلیل این که بعد از آمدن آقای نوروزی به کابل در اولین سخنرانی خود گفت که امیدوارم با این آزادی من یک رابطه جدید و فصل جدید در مناسبات با امریکایی‌ها ایجاد بشه که هم باعث تضمین منافع امارت اسلامی بشه هم مناسبات ما بهتر. معلوم میشه که به باهای کلانترین معامله سیاسی آقای نوروژی آزاد شده. تنها بحث مکتب‌ها بحث منافع ملی و داخلی افغانستان است. برای امریکایی اگر این اهمیت می داشت در کنفرانس دوحه تعهدنامه‌ای که میانشان امضا شده بود اینا کاملا مسجل می گردید و تضمین عملی آنها نیز ذکر می شد. لذا برای امریکایی مکتب باز کردن اهمیت نداره و اولویت نیست. اولویتشان چیزهای دیگه هست که در حاشیه کنفرانس دوحه صحبت شده بود و طالبها حال فعلا باید دور عملی بسازند. از جمله این که تعداد از گروه های توریستی که میتونه منافع کشورهای دیگر را به خطر بندازه از افغانستان به عنوان یک مسیر استفاده بکنند، بگذارد داعش به حوزه کشورهای آسیای میانه و منافع چین آسیب ببینند. یعنی طالبها از این همه جذر و مدهایی که در رابطه با سیاست های خارجیشان تا کنون وجود داشته به یک مسیر و به یک جاده مستقیم و عبارت از تضمین منافع دو جانبه امارت و آمریکا خواهد بود قدم باید بردارد، نه اینکه با چینایی ها و روس ها وارد گفتگو و تعاملات منطقه‌ای بشن. به همین خاطر آزاد شدن از این نقطه دیگر قابل ذکر است که آزاد شدن یک مجرم جنایی، یک مجرم قاچاق مواد مخدر با یک اسیر تبعی آمریکایی که هنوز هم در افغانستان به دست طالب ها بوده است سوال برانگیز است که چطور می شود که یک آمریکایی با یک مجرم جنایی که در دادگاه آمریکا به حبس ابد محکوم شده در همین شرایط آزاد میشه. همه اینها معنی آبستن یک سلسله تحولات و یک سلسله تعاملات جدید است که روزهای آینده روشن خواهد شد. اما آنچه که قابل ذکر است این است که همونطور که بندی شدن از این کاملا یک رویداد جنایی بوده، اما آزاد شدن از این کاملا سیاسی است و در پشت این همه معامله گری ها یک صفحه جدید در رابطه آمریکایی ها و امارت باز خواهد شد که ما روزهای آینده او خواهیم دید.
جناب آقای سلجوقی، خب میشه این رقم هم گفت که با آزادی آقای نورزی زمینه به رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا هم فراهم میشه؟
بله شاید، به دلیل اینکه آقای نورزی هم گفت که شاید ما شاید یک فصل جدید در این مناسبات گشوده باشه، امیدواری آخر اعلام کرد. تعهداتی که طالب‌ها داشتند و گفته بودند که افغانستان رها کرده آمریکایی‌ها اگر عملی بشه خب بدون شک فرصت‌های جدید برای رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به طالب‌ها از جانب آمریکایی آغاز خواهد شد. حالا آقای بشار، آقای نورزی آماده است که همون فرصت‌ها و زمین‌ها کاملا فراهم بکنه. و این شکی هم وجود نداره که این صحبت‌ها قبلا شده باشد و مشروع بر آزادسازی آقای نورزی بوده و آمدن از اون این تحولات در داخل افغانستان ما شاهد خواهیم بود. بله، پیش‌بینی‌ها این گونه است که آزاد شدن آقای بشار حتما بر اساس یک فصل جدیدی که در تعاملات میان آمریکا و طالبا منعقد شده است و آغاز خواهد شد میباشد. و همین دلیل نگرانی های بیشتر ایجاد شده که در پشت این همه معامله گیری ها باز افغانستان به عنوان یک جغرافی های منازه در کشورهای منطقه در توزیع منطقه و دنیا استفاده نشد.
آقای سلجوقی، گفته میشه که با آمدن آقای نورزی سعی شده که اختلافاتی که درون طالبان هست ای برطرف شود، چون این اختلافات اخیراً به شکل خودش نمایان کرده در مباحث مختلف از جمله در باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم. ممکنه که با آمدن نورزی این اختلافات که زیاد شده بوده ای را بخواین که کمش بکنن و طالبان را یک دست بکنن، نظر شما چی است؟
بدون شک آمدن آقای نورزی میتونه نقطه عطف در تحکیم مناسبات در حال فروپاشی داخل امارت اسلامی و طالب ها باشد. جبهه و حقانی ها و قنداری ها هر روز فاصله نادهم دیگر بیشتر میشه. حتی نوع تعامل جبهه حقانی آوازه های موجود داره که گویا با افراد و چهره های سیاسی عدالت خود وارد صحبت گفتگو میشن و جبهه قندهار هم به گونه حوزه نفوذ خود را داره. اما نگرانی های امارت اسلامی خصوصا مرکز قندهار از قدرت گرفتن روز افزون جبهه حقانی ها هست. این اختلاف کاملا وجود دارد و آقای نورزی از تمام امکانات و قدرت خود در این رابطه استفاده خواهد کرد. همونطور که شاهدا اظهار می دارند بیشتر آقای نورزی برای تقویه تفکر مجموعه قندهار وارد عمل خواهد شد و بدون شک شبکه حقانی را به عنوان یک زمینه در حوزه امارت طالب ها بیشتر منسجم خواهد شد. اما این که شبکه حقانی درباره این همه تلاش های در جانب نورزی صورت در خواهد گیرید چه پاسخ را خواهد داد؟ بازم باید این در انتظار باشیم. اما آنچه که مبرهن است این که اختلافات شدید میان جوانب مختلف در امارت اسلامی ایجاد شده. حالا هر یک از قمندان های دخیل در جنگ چندین ساله طالب تعمه و سهمیه خود در حوزه فعالیت اقتصادی و اشتیاسی می باشند. این نگرانی ها برای اینها قطعا ایجاد شده که توانستن بعد از گفتگوهای طولانی آقای نورزی از زندان آمریکایان نجات.
آقای سلجوقی، خب با توجه به صحبت هایی که شما داشتین و اشاره کردین به این موضوع که به هر حال افغانستان پس از آزادی آقای نورزی ممکنه که شاهد تحولات و حوادث جدیدی باشه، به نظر شما این حوادث و تحولات ممکنه که به نفع مردم باشه؟
ما اولا که باید بگویم که اگر امارت اسلامی بر خواسته های اکثریت مردم تمکین نکنه، از قبیل ایجاد بسترها برای صلح اجتماعی، دوم برای مشارکت عمومی در حکومتداری و باز کردن و خانه‌سازی صفحه حکومتداری، هیچ آزادسازی و زندانی سازی افراد نمی کند برای مردم افغانستان مستر و مصب خیلی باشد. لذا طالب‌ها، سیاست کلی طالب‌ها سیاست یک جانبه، سیاست یک گروهی مبتنی بر منظومه های ایدئولوژیک خودشان است. آن کسانی که آزاد می شوند بدون شک برای قوت بخشیدن به طریقی حکومتداری طالب ها آزاد می شوند، نه که بیایند همه جوانی به در افغانستان دعوت بکنند به یک صلح فراگیر و اجتماعی و به یک هماهنگی بیشتر ملی که سبب ایجاد حکومت و یا ساختار نظام مبتنی در مشارکت عامه بشه. تا زمانی که حکومت فراگیر یا دولت فراگیر در افغانستان به معنای واقعی تعریف نشه، قانون اساسی ایجاد نشه، مسیر حکومتداری برای مردم افغانستان باز نشه و برای اونا فرصت داده نشه، هر گونه تحولات اینچنینی نمیتواند منافع ملی ما را چی به صورت استراتژی و تا کوتاه مدت بتواند.
یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان گفته که کشورهای همسایه افغانستان همچون روسیه و چین و ایران خواسته های معقول و مشروعی از حکومت طالبان دارند که مهمترین آن مشارکت همه اقوام و مذاهب در عرصه حکومت دارست. آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغان، در گفتگوی با همکار ما ضمن اشاره به برگزاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان و تأثیر آن بر وضعیت فعلی افغانستان گفته که مشکلات افغانستان بیش از آن که متأثر از خواسته های کشورهای منطقه و همسایه افغانستان باشد، متأثر از عملکرد حکومت طالبان است، چرا که با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، طالبان هنوز نتوانستند شرایط مطلوب ملی و بین المللی را فراهم کنند. نظرات و دیدگاه های محمد داوود افشار.
با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو دری. من فکر میکنم که موضوع افغانستان و مشکلات افغانستان در شرایط فعلی بیش از اون که منوط به تحرک و فعالیت کشورهای همسایه و منطقه باشه، بیشتر توپ در میدان طالبان و حکومت طالبان هست. شرایط بعد از یک سال از سقوط حکومت گذشته و روی کار آمدن امارت اسلامی به گونه ای هست که کشورهای منطقه و همسایه و خصوصا کشورهای مثل روسیه و چین، حتی ایران، به هر شکلی ممکن تمام ظرفیت‌های خود در خدمت از اینکه بتونن افغانستان را از وضعیت گذشته و کنونی به سوی یک وضعیت مطلوب سوق بدن گذاشتن، اعلان آمادگی کردن. منتهای مراتب خب طبیعی هست که کشورهای منطقه و همسایه خواسته های معقول و مشروعی از دولت افغانستان دارند، دولت جدید افغانستان دارند، از امارت اسلامی دارند که اونا به صورت سری اعلام کردن. مهمترین درخواست از اونا بحث مشارکت در عرصه حکومتداری و سیاسی حکومت، به شکلی که اکثریت اقوام و مذاهب موجود در افغانستان در اون دیده بشن. دولت امارت اسلامی اگر خواسته باشه که وضعیت را از وضعیت موجود به سوی یک فرایند مطلوب‌تر سوق بده، رضایت منطقه‌ای و داخلی را کسب کنه، ناچار هست که از اون نگاه سختگیرانه‌ای که نسبت به حکومت داری داره دست بکشه. بحث رعایت و حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و خصوصا بحث تحصیل دختران را جدی بگیره. بالاخره شرایط ملی و بین المللی طوری هست که کشورهای منطقه نمیتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، آزادی‌های رسانه‌ای و همچنین بحث تحصیلات دختران در افغانستان بی‌تفاوت باشن. و اگر فکر میکنم که امارت اسلامی در این نگاه‌های خود یک تغییر اساسی به وجود بیاره، شرایط برای از این که هم به رسمیت شناخته بشه و هم سازمان‌های مهمی مثل شانگهای در قسمت توسعه و پیشرفت افغانستان سهم شایسته بگیرن فراهم هست.
آیا افشار شما اشاره کردین به ضرورتایی که وجود داره ای که مقامات طالبان توجه بکنن به خواستای کشورهای منطقه تا بتونن همکاری کشورها رو جلب بکنن؟ اما تا حداقل یک دو سال گذشته قبل از اینکه طالبان روی کار بیاید، ما شاید گفتگوهای زیاد بودیم بین مقامات طالبان و به خصوص مقامات روس. از نظر شما این کشورها با توجه به اینکه از اوضاع افغانستان، تبعات افغانستان برای کشورها هم تاثیرگذار است، کشورهای نظیر روسیه و چین و همچنین ایران چه امکانات یا چه مؤلفه هایی دارن که میتونن تاثیر بگذارن بر مقامات طالبان تا این مسائلی که شما با اون اشاره کردین اینا مسئله مقامات طالبان جدی گرفته شوند؟
خب دولت جدید افغانستان یا امارت اسلامی امروز در وضعیت بسیار بدی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تقریبا افغانستان یک سال مکمل هست، بیش از یک سال هست که در تحریم همه جانبه اقتصادی قرار داره. کمک های بین المللی که قبلا متوجه افغانستان بود قطع شده. افغانستان یک کشور بسیار فقیر در این حالی که از منابع زیرزمینی غنی برخوردار هست، ولی وضعیت موجود افغانستان به دلیل عدم بهره برداری از این ظرفیت ها، امروز مردم افغانستان یکی از فقیرترین و بحرانی ترین دور اقتصادهای جهان را سپری میکنه. امارت اسلامی اگر خواسته باشه که یک حکومت دراز مدت داشته باشه، ناچار و ناگزیر هست که رضایتمندی ملی را بالا ببره، فقر و اقتصاد مردم افغانستان را مدیریت بکنه و به هر حال به نیازهای اولیه حیاتی یک ملت اقتصاد از او از توجه بکنه. امارات اسلامی به این ظرفیت و به این امکانات دست پیدا نخواهد کرد مگر اینکه از ظرفیت‌های کشورهای همسایه استفاده بکنه. کشورهایی مثل روسیه، چین و ایران توانایی از این دارن که با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی که دارن، زیرساخت‌های بزرگی که در این کشورها هست، با توجه به علم و تکنولوژی که در این کشورها پیشرفت کردن، اینا به سرعت میتونن در قسمت پیشرفت افغانستان، انکشاف معادن، بهره برداری معادن و منابع زیرزمینی افغانستان با دولت افغانستان وارد تعامل و همکاری بشن. و اگر حکومت طالبان به این خواسته های کشورهای همسایه و منطقه توجه نکنه، شناخت مشروعیت به تعویق خواهد افتاد و همچنان حکومت افغانستان در دراز مدت نخواهد توانست به نیازهای اولیه مردم خودش پاسخگو باشه.
فکر میکنین که چرا مقامات طالبان واقعا این موضوع، یعنی جلب همکاری کشور منطقه، تا کنون بی تفاوت بودن؟ نظر شما چیست؟
من فکر میکنم که در گروه حکومت طالبان از درون گرفتار تنش‌های ذات البینی هست و حلقاتی در گروه طالبان، در حکومت طالبان هستند که اونا در عمو تعاملات با سرویس های جاسوسی بیگانه خوستن آمریکا و انگلیس قرار دارن. اونا به نوعی با یک سری کمک های محدودی که به اون جناح‌ها در درگون طالبان از طرف آمریکایی ها میشن، اینا هنوز این جرأت رو پیدا نکردن که روی علارغم از این که به قول خودشون ادعا دارن که 20 سال با آمریکایی ها و غربی ها جنگیدن، ولی هنوز احساس میکنن که نتونستن خودخور از اون وابستگی مالی محدودی که اون کشورها برای از اینا دارن خودخور خلاص کنن و به یک تصمیمی که مصالح دراز مدت حکومت امارت اسلامی از یک طرف و مصالح دراز مدت ملت افغانستان رو در پی داره برسن. به نوعی فکر میکنیم که اینا درگیر مشکلات داخلی خود هستن و نمیتونن به یک تصمیم مشخص و راهبردی دست پیدا.
داود افشار بود، تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیمتان شد. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بنده از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزیزان تشکر از همکاران ما در واحد اخبار و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌ها مورد توجه و علاقمندیتان قرار گرفته باشه. یادآوری کنم دوست عزیز که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:06 به وقت ایران، 6:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست و دوستای عزیز از طریق این دو شماره هم میتونید با ما مکاتبه داشته باشید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. از طریق سایت parsuday.com/dari هم میتونید که نشرات ما رو شنونده باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات حکومت طالبان در مورد علت عدم بازگشایی مکاتب افغانستان، تصمیم وزارت مالیه برای محصول موترهای بدون اسناد، اظهارات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد ادامه فعالیت دفتر قطر و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاین برنامه ای هفته را با اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان که البته دیروز از سوی امیر طالبان برکنار شد شروع کنیم. صحبت های جناب مفتی نورالله منیر در سفری که چند روز پیش به ولایت اروزگان داشت حرفهایی زد که خیلی جنجال برانگیز بود. آقای منیر گفته که این که مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 برای دختران مسدود هست، این خواست خود آنها و خانواده آنهاست. شیخ نورالله منیر گفته که اگر شما در این مسجد پرسان کنین که چند تن آماده این هستن که دختر 16 سالش را به مکتب بفرستن، پس از آن نیاز به همچو پرسشی از ما نخواهد بود. ما و شما در یک جامعه افغانی زندگی کردیم و فرهنگ مردم به همه آشکار است.
کته په جماعت کې پرتنه وکي چې 200% سپنګي دي 200% خلک دي ته تیار دي چې خپل شپاله سکلنه ول سکلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نیوي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعي کې اوسېدلی او دلته خلکو کلتور را ته معلوم ده.
به خدا ماندیم چی بگیم. مفتی صاحب، این حرف بیخی از ما حرفا بود. آخه در مملکتی که بیش از 100 سال از حتی در دور دست ترین مناطق اونیز مکتب وجود داره، چطور چیزی امکان داره که کسی حاضر نباشه دخترش را به مکتب بفرسته؟ آخه به قول معروف آدم وقتی میخواد یک حرف را بزنه اول کمی در موردش فکر میکنه، کمی او را به دهانش میچرخانه، بعد راه میکنه. واقعا اگه حرف مفت زدن مالیات میداشت، شما باید بابت این حرف خود مالیات سنگینی پرداخت میکردید. آخه یک وقت فکر نکنین که این فقط حرف ماست. نه، از هر کسی پرسیدیم گفته این چه حرف بوده که جناب مفتی صاحب نورالله منیر زده. گفتن این حرف از زبان شما جناب نورالله منیر که سرپرست وزارت حکومت هم بودید خیلی بعید بود. مفتی عبدالرحمن منیر با این وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان در یک سفر کاری چند روز پیش سفری به تخار داشت. گزارش های رسیده حاکی از آن هست که وی از حضور در مقابل دوربین خبرنگاران با ورزید واضح نشد که با رسانه های تصویری صحبت کنه که این موضوع واکنش هایی را در پی داشت. از همکار خود سمیع خاوری در تخار پرسان کردیم که اصل جریان چی بوده و چرا ایشان از ظاهر شدن در مقابل دوربین امتناع کرده.
بله، این شیخ عبدالرحمن منیر معین نظامی وزارت امر به معروف طالبان به تخار آمده بود و با مقامات محلی طالقان و همچنان با متنفذین و بزرگان این ولایت در تالار کنفرانس های مقام ولایت نشست داشت و در اونجا صحبت‌های انجام شد. اما آنچه که مهم بود این بود که معین نظامی وزارت امر به معروف نخواست در مقابل دوربین صحبت بکنه و به همین اساس رسانه‌های تصویری برنامه را ترک کردند و بدون از اینکه گزارش تهیه کنند از تالار بیرون شدند. ما با یک جمعی از خبرنگاران برای پوشش این برنامه به مقام ولایت رفته بودیم، اما اجازه تصویربرداری و ویدیو را دریافت نکردیم و به همین اساس مجبور شدیم که تالار مقام ولایت را ترک بکنیم و از پوشش این گزارش بازبانیم. ما با یک از خبرنگارای تخار صحبت کردم که اساسی ترین دلیل از اینکه معین وزارت امر به معروف نخواست در جلوی کمره‌ها صحبت کنه چیست. او گفت مراد از حرف‌های معین وزارت امر به معروف است که صحبت کردن در مقابل کمره گناه داره و به می اساس از صحبت کردن در مقابل کمره و خبرنگارا اجتناب کرده. اما برداشت‌های دیگری نیز وجود داره که ممکن حرف‌های اونجا ارائه شده باشه یا گفته شده باشه که ایجاب نکنه در مطبوعات دست کنه و نشر بشه. ما با آن که اشاره کردم ما به تالار مقامی ولایت رفته بودیم، اما بنابر این که نخواستن در مقابل کمره صحبت کنن ما مجلس را ترک کردیم. کدام ممانعتی برای حضور خبرنگارا وجود نداشت، فقط این که ویدیو نباید گرفته شود. سخنگوی والی تخار هم به ما و همچنان متصیبین ریاست امر به معروف تخار به ما گفتن که اگر شما در محفل با جمع از خبرنگارا حضور داشته باشین هیچ مشکل وجود نداره، مشروط بر این که شما فقط متنی آنچه را که ارائه میشه را گزارش بسازین و ثبت بکنین و در قسمت ویدیو اجازه فیلم برداری را برای ما نمیدادند. در کنار معین نظامی وزارت امر به معروف، مقامات محلی، معاون والی تخار، فرمانده امنیه، متصیبین ریاست امر به معروف و همچنان کارمندان محلی ادارات ملکی و نظامی و تمامی بزرگان و شخصیت های تخار حضور یافته بودند. آنچه که در این برنامه گفته شده بیشتر توصیه بوده بر این که مردم باید با نیروهای امارت اسلامی همکاری داشته باشند و در کناری از این از گشت و گذار بی‌موردی اونهایی که در بازار و در شهر هستن جلوگیری صورت بگیره تا اینکه باعث آزار و اذیت مردم نشه و در کنار این همچنان تاکید بر حفظ حجاب اسلامی و رعایت حجاب اسلامی هم بوده.
ای خدا، ای چی گپ است که شما زدید جناب مفتی صاحب؟ آخه مفتی صاحب، این همه عالم دین در سطح جان و در تمام کشورهای اسلامی هیچ کدامشان برای ظاهر شدن در مقابل کمره مشکلی ندارن و تا کنون هیچ کس چنین چیزی رو مطرح نکرده. فکر نمی‌کنین که شما قدری سخت می‌گیرین به خودتان و دارین خودتان را اذیت میکنین. اگه همه علمای دینی مثل شما فکر کنن که همکارای تصویربردار ما بیچاره که همگی بیکار و بیمدار میشن. مسئولان وزارت مالیه حکومت طالبان میگن که این وزارت روند ثبت و محصول موترهای بدون اسناد را در افغانستان آغاز کرده. و گفته این مسئولان در این طرح موترهای چبشترنگ یا همو موترهایی که در افغانستان به نام دست افغانستان شناخته میشه ثبت و محصول میشن و به مالکان این موترها 60% تخفیف هم داده خواهد شد. این طرح به موترهای بدون اسناد از 1 تا 6 ماه مهلت داده. وزارت مالیه میگه که به منظور تأمین امنیت بهتر، کاهش مشکلات اجتماعی و بلند بردن درآمدهای افغانستان، طرح قانونی شدن موترهای بدون اسناد دست افغانستان آماده شده و این گونه موترها ثبت و محصول خواهند شد. از احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان خواستیم که در این مورد برای ما بیشتر توضیح بده.
چند وقت میشد در کوچه ها و شهرهای افغانستان موترهای بی اسناد بسیار تابالا میشد، چون اینا اکثرش موترهایشان هم اسناد گمرکی نداشت. اما اداره که پیش از ما بود به خاطر فساد که در گمرکات موجود بود این موترها را تمامش به محصول گمرکی و بی اسناد اینا را از گمرک خارج کرده بودند یا از دیگر راه ها آمده بودند. و چون حال یک مشکل بود و تعداد این موترها هم بسیار زیاد بود، دیگه یک طرح برای جور کردیم. موتر هم رفت از طرف کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء تایید شد و بخیر دو روز میشه که را شروع کردیم. کوشش ما هست که تمام اون موترهایی که به محصول از کشورهای افغانستان اونا محصول شوه و باز ثبت شوه، رجیستر شوه و باز پلیت بگیره رسمی شوه.
بله، شنیدم از آقای حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان، که گفت مدتی بود که موترهای بدون اسناد در شهر تردد داشتن و در حکومت سابق به خاطر فسادی که در گمرکات وجود داشت اکثر موترها محصول گمرکی خود را نپرداخته بودند و بدون اسناد در شهر تردد داشتن. آقای حقمل، یعنی شما میفرمایید که دیگه در گمرکات شما فساد وجود نداره؟ خدا کنم تو که شما میگین باشه. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در ادامه صحبت‌های خود گفت:
بر فعل حال خود این طرح که هست ای تنا و تنا بر موترهای دست افغانستان است. با اونا ما محصول گمرکی میکنیم شانر باز میره بر اسناد. او دیگه موترها که هست او موضوع دیگه پیش ترافیک است. باز ریاست عمومی ترافیک میتونه در روز تصمیم بگیره که چی باید شد و چی باید بکنه. فعل حالی که ما جو کردیم تنا و تنا بر موترهای دست افغانستان ما اسناد میدیم.
بله، ما هم شنیدیم و هم شنونده های گرامی که آقای حقمل فرمودند که بر اساس این طرح در حال حاضر فقط موترهای دست افغانستان، یعنی همون موترهایی که اشترنگ دست چپ دارند، باید محصول بپردازند و به موترهایی که از پاکستان آمده و به آنها موتر اشترنگ دست راست میگن کاری ندارند. خب بسیار جالب شد آقای حقمل، یعنی شما به موترهایی که قاچاقی از پاکستان آمدن و اصلا حضور اونها برخلاف اداره ترافیک افغانستان است کاری ندارین؟ آخه چرا؟ شما باید اول جلوی گشت و گذار موترهای دست پاکستان را میگرفتین و تکلیف اونا را مشخص میکردین، بعد از اون میرفتین سراغ موترهای دست چپ افغانستان. در ادامه از آقای حقمل در مورد آمار موترهای بدون اسناد پرسیدم که چه تعداد موتر بدون اسناد در حال حاضر در افغانستان گشت و گذار دارند.
ببینین آمار خود دقیق نیست، چون این موترها که داخل افغانستان آماده در گمرک ثبت سیستم نشده. خب بازم ما احصایه که ما گرفتیم تقریبا نزدیک به 100,000 موتر به اسناد می باشه دست افغانستان و ما کوشش میکنیم که تمامشان در 6 ماه آینده طی مراحل کنیم و بهشان اسناد بدیم.
بسیار خوب، ما هم امیدواریم که حدود 100,000 موتر بدون اسناد را شما طی 6 ماه آینده ثبت کنید. در ادامه از آقای حقمل پرسیدیم که آیا برای موترهایی که محصول گمرک ندارن تخفیفی هم در نظر گرفتین؟
ببینین اینجا خب موترهایی که هست مدل های مختلف هست، مدل های پایین هم هست، مدل های بالا هم هست. چون به این خاطر که اون مدل های پایین شاید مصاحبهش دل خوش نکنه که او رو محصول کنه یا دیگه مسائل، ما بر موترهای مدل پایین تخفیف آمدی نظر گرفتیم. مثلا اون موترهایی که مدلش از 990 تا 2000 هست برای آنها تقریبا 60% ما تخفیف گرفتیم. و اون موترهایی که از 2000 تا 2012 است و بنا تقریبا 40% تخفیف گرفتیم. او موترهایی که بلندتر از مدل بالا است و بنا با تخفیف نیست. دیگه ان شاء الله این تخفیف ها و تمام مسائل به این خاطر مد نظر گرفتیم تا هر کس و اگه تاجر باشه اگه عام مردم ما باشه اونا دل خوش کنن و بیان موترهای خود را محصول کنن.
شما که 60% را تخفیف دادین، او 40% دیگر هم خب ببخشین بر موترهای مدل پایین. آخه گناه دارن، بسیاری از این مردم تمام سرمایهشان همین موترهای کهنه است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در رشته توییتی نوشت وزارت امور خارجه امارت اسلامی درگیری‌های مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان را مایه نگرانی دانسته و این درگیری‌ها منتج به ایجاد مشکلات به غیر نظامیان دو طرف نیز شده است و به ویژه در قرقیزستان هزاران غیر نظامی مجبور به ترک خانه‌های خود شده که مایه تأسف است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان ادامه داد امارت اسلامی از دو طرف می‌خواهد که مشکلات مرزی را از راه مذاکرات و تفاهم حل کنند. ادامه درگیری‌ها می‌تواند روی امنیت و ثبات منطقه تأثیر منفی گذارد. آیه بلخی، شما فعلا بهتر نیست که به مشکلات خودتان رسیدگی کنین. آخه این روزا میگن جنگ در برخی از مناطق افغانستان میان شما و مخالفان شما شدت گرفته. یکی باید از شما دو طرف بخواهد که مشکلات خود را حل کنین و برای یک حکومت همشمول به توافق برسین. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر نقش دفتر سیاسی طالبان در دوحه را برای تعامل جامعه جهانی با کابل کلیدی می داند. شاهین میگه که این دفتر تا کنون با نمایندگان کشورهای گوناگون نشست داشته و اعضای این دفتر می کوشند تا روابط کابل با جامعه جهانی بهبود پیدا کنند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگن که دفتر قطر آنچنان که انتظار میرفت نقش مهمی در تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی بازی نکرده. در همین حال محمد نعیم بردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد نقش این دفتر در تحولات فعلی افغانستان گفت
در موردی که دفتر سیاسی در اینجا چی فعالیت داره طبعا نه شک نیست، اما بارها گفتیم، ما گفتیم که نقش را که دفتر سیاسی قبل از فتح کابل داشت و فعلا بسیار فرق داره. قسمی که دفتر سیاسی اشاره داشتن شما بجیره است که اینجا تقریبا نصف کابینه بر اساس کابینه قدم به زیادتر سه نایبین رئیس وزرا است و همچنان وزیر خارجه است و وزیر اطلاعات و کلتور و وزیر سرحدات و رئیس استخبارات و دیگر این بسیاری از بزرگان یا حضور داشتن عملا نمیجه بودن دیگر در اون وقت که فعالیت و نقش دفتر سیاسی و فعلا بسیار فرق دارد. باز هم باید بگویم که رول مرکزی یا نقش مرکزی را باز هم وزارت خارجه تنظیم میکنه و آنها قسمی که معمول در دنیا است سیاست خارجی را به پیش میبرند. این سر برای یک ملاقات ها و نشست های مقدماتی است که در بعضی موارد صورت میگیره و موضوع باز دوباره پس به کابل شریک میشه و آنها تصمیم میگیرن در رابطه و در مورد قسمی که لازم میبینن ما مقسم به پیش میرون. دیگه یکی رول کشور قطر در شکل نیست که قطر در 10 سال گذشته در مسائل افغانستان به خصوص در رابطه به توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و متحده امریکا با امضا رسید بسیار رول اساسی داشت و تعامل هم با مردم افغانستان با کشور افغانستان با روابط خوبی دارن و آنها در تلاش هستند که در این راستا دیگر هم با جامعه جهانی من حیث یک کشور دوست، من حیث یک کشوری که خوب در اینجا کار کرده و فعالیت کرده از این چونکشیدش داره میدارن. اما رول دفتر سیاسی طب هم قسمی که سابق بود فعلا نیست.
به نظرم جناب وردک فعلا که خوب جای نرم و گرم دارید، چی میکنن که به افغانستان بیاین؟ آلی میخواین دفتر قطر نقش مهمی داشته باشه یا نداشته باشه؟ همونجا تلاش کنین شاید حکومت شما را به رسمیت شناختن.
تا هنوز مسئله به رسمیت شناختن حکومت یا نظام به شکل علنی یا رسمیش صورت نگرفته. دیگه به اساس مرسوم افغانستان و نظام برای بهبود وضعیت کشور خیش، برای بدست آوردن یا برای حفاظت و حراست منافع ملی کشور در تلاش است از هر رای ممکن که باشه تلاش های خود را به خرج داده تا بتوانیم اهداف را که برای ملت ما، برای مردم ما اهمیت والای دارن را بدست بیاوریم. به همین اساس با اینکه پالیسی سیاسی یا پالیسی خارجی کشور را وزارت خارجه تنظیم میکنه و پیگیری و تحکیم میکنه، اما در پهلوی آن هم برای اینکه اگر امکانی باشه یا بعضی ضرورت احساس شود که با بعضی کشورها با بعضی جهت ها ملاقات ها و تماس های صورت گرفتن ضرورت باشه و برای آن هم یک دریچه